رحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبت للمتقین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المقربین و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلى الله عليه و آله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي و أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. ثم إن الظاهر من الصحيحة إنجا بودن ديگه أن الدخيل في صحة الصوم إنما هو القسل للصلاة لا غير نغير قضيه. خب بحث در این مسئله بود، مستحاضه کثیر اون اغسالی که به گردنش آمده برای نمازهای روزانه و شبانه، اگر اون اغسال رو انجام نداد روزش باطله، قضای روزه رو باید بگیره. خب وقتی اون غسل انجام نداده، خب نمازم به گردنش دیگه، هم قضاء صوم و هم قضاء روزه به گردنش خواهد آمد. و اینها بعد در این جریانات مسائل ایشون میفرمان اون چه که دخالت در روزه دارد نفس غسل نیست، بگیم ذات غسل دخالت در روزه دارد. نه خیر، جنابت ذاتش دخالت در روزه داره. یا آدمیست بی نماز، اصلا نماز نمیخونه، یا فردی شب محتلم شده، یا شب جما رو انجام داده، اون غسل جنابت هیچ ربطی به نماز نداره، نماز بخواند یا نماز نخونه. خب نماز صبحم که بعد از طلوع سپید دمه، اگر جنب شد قبل از طلوع فجر باید بره غسل بکنه، اگر غسل نکر روزش باطله، هم قضا داره هم کفاره به گردنش میاد. این در باب جنابته. جنابت ذاتش در ارتباط با روزه هست، به دلیل اون روایت ماهیت روزه این است: اذا اجتنب ثلاثتن او اربعه الاکل و شور و نساکمون جنابت و اینها و الارتماس. اما غسل مستحاضه با ذات روزه سر کاری نداره، لذا فایدهش اینجا ظاهر می شود. اگر خانمی در شب مستحاضه شد، نرفت غسل بکنه در شب، سپیدم دمید بازم نرفت غسل بکنه، روزش درسته؟ غسل مستحاضه ربطی به روزه نداره. بله، این باید نماز را بخونه، نماز صبح را، نماز صبح را یک ساعت بعد از سپیده دم میخواد بخونه، هنوز قضا هم که نشده، اون موقع میخواد نماز صبح را بخونه، باید برود غسل بکند. الغسل لصلات صبح. اون غسل اگر انجام نداد روزش باطله و اینها. اون غسل در ارتباط و پیوند با نماز داره، ولی اگر قبل الفجر مستحاضه کثیره هست، او هیچ ربطی به روزه نداره، نسبت به اون غسل در لی شب مانی نداره، غسلش روزش درسته، اینا ایرادی ندارد، ولی به خاطر نماز صبح که شد حالا باید بره غسل بکنه. اما غسل جنابت این گونه نی، غسل جنابت قبل از فجر باید انجام بده، اگر انجام ندار روزش باطله، با اینکه هنوز وقت نماز صبح فرا نرسیده، ربطی به نماز صبح نداره، جنابت مضر به صومه. اما غسل مستحاضه زمانی عرض کنم مضر به روزه هست که غسل برای نماز صبح نره انجام بده، غسل برای نماز ظهر و عصر نره انجام بده. اگر کسی در روز محتلم شد، میخوام بگم جنابت و استحاضه تفاوتش، در روز محتلم شد روزش درسته، نرفت غسل بکنه، غسل جنابت برای نماز ظهر و عصر، بازم روزش درسته. نخواسته نماز بخونه، بازم روزش درسته و مشکلی نداره و اینها. بله واجبه برش باید بره غسل نماز ظهر و عصر رو بخونه، میگه نمیخوام برم، روزه آن روز این جنب درست مشکلی نداره، بخواد که روز محتلم شده. ولی در باب استحاضه این گونه نیست. در روز مستحاضه یک کثیره شد، قلیله بود تبدیل به متوسطه، یک ساعت بعدش تبدیل به کثیره، یا از اول کثیره شد و امثال اینها، نرف برای ظهر از غسل بکنه روزش باطله. ولی در جنابت نه، چه بره غسل بکنه چه نره غسل بکنه روزه اون روزش درسته. پس اینا تفاوت دارن، علتش اینه غسل جنابت با ماهیت روزه در ارتباطه. لا یتحقق الصوم الا بالغسل للجنابه، اما لا یتحقق الصوم الا بغسل الاستحاضه، همچین چیزی نداره. غسل استحاضه لا یتحقق و صلات الا با غسل استحاضه، نه روزه. لذا اگر نرب در نماز ظهر عصرش هم غسل بکنه روزش باطل می شود، چون شرط روزه این است اون غسلی که نماز ظهر عصر می خواد انجام بده و امثال اینها. خب این یه بحثی است که در اینجا بیان کرد. حالا در اینجا این مسئله روشن می شود. اگر خانمی در شب مستحاضه کثیره بود، گفت من که باید نماز صبح را بخوانم، الان بروم قبل از طلوع فجر غسل استحاضه را انجام بدم، خب هم به درد نماز صبح میخوره هم به درد روزم میخوره، آیا هل هی صحیحه، این درسته این غسل استحاضه یا صحیح نی؟ جواب مشروعیت نداره. برای چی قبل از طلوع سپیده دم، قبل از وقت نماز صبح میخواد بره غسل بده؟ کی گفته این را؟ غسل جنابت مشروعیت داره، باید بره، ولی ما چنین غسل استحاضه قبل از وقت صلات نداریم. هذا اولا مشروعیت نداره، باید غسل رو بگذاره وقت نماز صبح شد بره بگیره. اشکال دوم، استحاضه کثیره معناش این است علت دوام، همجوری خون وارد پنبه شده از پنبه بیرون زده به پارچه و کنه رسیده و امثال اینها. حالا قبل از نماز صبح رفت غسل کرد، خیلی خوب، علا فرض مشروعیت نداره، رفت غسل کرد، بعد از یک ساعت نیم ساعت مؤذن اذان نماز صبح را گفت، اون غسل به درد نماز صبح میخوره نمیخوره؟ چون بعد از اون غسل دوباره استحاضه را دیده، ادامه داره، تداوم داره، وقتی تداوم داشت اون غسل لا غسله، به درد نماز صبح نمیخورد. لذا بعد از طلوع فجر میرود غسل میکنه، غسلش انجام داد، روزش هم درسته، نمازش هم بخونه و امثال اینا. مثلا میخواد نماز ظهر عصر رو بخونه، ساعت 4 میخواد بخونه، نه ساعت 12:30 ظهر مثلا، الان بره غسل بکنه 4 بعد از ظهر نمازش رو میخواد بخونه، این غسلش به درد نمیخوره. غسل باید موالات در شرطه، به خاطر اینکه این لحظه به لحظه مستحاضه است، داره استحاضه رو میبینه، لذا مثل سلس البول میمونه، کسی که سلس البول داره قبل از نمازش باید بره وضو بگیره و نماز رو بخونه و اینا، ولی میگه نماز رو چهار بعد از ظهر میخونم، این از ظهر تا اون موقع وضو هم میگیرم، الان وضو گرفته سلس البول وضوشو باطل کرده، او به درد نمیخوره. اینجا باید زمانی غسل انجام بده که میخواد نماز ظهر عصر رو بخونه، این غسل رو رفع انجام داد، روزش هم محقق میشه، روزش هم درست خواهد بود و امثال اینها. خب این مباحثی که عنوان و مطرح شد در ارتباط روزه ماه مبارک رمضانه. در روزه ماه مبارک رمضان شرط درستی روزه غسل کردن برای نمازهاشه، وقت نماز فرا میرسه بره غسل بکنه و اینها. خب این در ماه مبارک رمضان، ماه رمضان روزش بخواد درست باشه. خب روزه نظری چطور؟ نظر معین یا روزه واجب غیر معین، گاهی گفته این پنجشنبه، گاهی علل اطلاق، یا روزه قضا یا روزه مستحب، ما دلیلی و برهانی نداریم. شرط روزه واجب معین یا واجب مطلق یا روزه قضا بالخصوص یا روزه مستحبی صحتش این است که اون غسل مستحاضه کثیره را زن بره انجام بده و امثال اینها. ما فقط دلیل برای روزه ماه مبارک رمضان، روایت همین بود دیگه، علی ابن مهزیار کتب نامه را نوشته، سوال کرده از محضر مبارک امام که میگه نوشتم صلت و صامت شهر رمضان، کل ماه رمضان این کار انجام داده و اینا. این در ارتباط با ماه رمضانه، اما روزهای واجب دیگر مشروط به غسل کردن نیست، روزش درسته. شبیش هم جای دیگر هم آمد دیگه، مشروط نبود حتی غسل جنابه. روز اگر محتلم شد اون روزه مستحبی یا روزه واجب معین و غیر معین مشروط به غسل جنابت نیست و امثال اینها. خب این مسئله که به پایان میرسد، مسئله پنجاهم بحثش اینه، روزه ماه رمضان باطل است اگر کسی غسل جنابت را فراموش کرد، نه تعمد داره ها، تعمد نه، اگر تعمد داشته باشه هم قضا دارد هم کفاره داره هم گناه کرده، یادش رفت، آیا اینجا روزش درسته؟ اینه چهار روز روزه گره، بعد از چهار روز متوجه عجب غسل جنابت به گردنش بوده. هستن افرادا گایم سوال میکنه میگه رفتم حمام به نیت غسل جنابتم، رفتم رفتیم نشستیم گفتم یه خورده بدنم را کیسه بکشم صابون بزنم، کیسه کشیدم صابونم زدم و امثال اینا، رفتم زیر دوش خودمو شستم آمدم بیرون، غسل جنابتمو نکردم. گاهی جوانم این فرمی از من میپرسیدن، یعنی یادش رفته دیگه، میگو نیت کردم کافیه؟ گفتم آفرین، تو نیت می‌کنی نماز بخونی نخوندی کافیه، نیت کردی نهار بخوری نهار نخوردی کافیه، اونجا نیت المؤمن خیر من عمله را بگو، نیت کنم نهار بخورم شام بخورم، با صرف نیت که حل نمی‌شود. اون روایت هم چیز دیگری میخواد بگه، نیت المؤمن خیر من عمله، یعنی این مؤمن عمل را انجام میده حتما، این عملی که انجام داد نیتی دارد، ارکانی دارد، اذکار و افعالی داره، میگه اون نیت بالاتر از این عمله، چون اون نیت رو کسی نمیبینه، اخلاص و عدم اخلاص با اون نیت محرز میشود، انما الاعمال بالنیات، نه که هیچ عملی رو انجام نده، انما الاعمال بالنیات، در روایات اعمالو بس انجام بده، متگاهی نیت کار خوب میکنه، اون مال مصباته، کار نیت خوب، من بروم مشهد مشرف بشوم و اینها. لیستتون کامل شد؟ بله الحمدلله تقریبا کامل، بله میکنه مشهد مشرف بشم و اینها، نشد ثواب مشهد را به او خواهند داد، ولی خدا علم من نیتهی، اگر اون مبانی نبود میرفت و انجام ده، نه همینجوری تند تند ما نیت میکنه، این شوخیه، واقعا قصد دارد، شرایط یه مرتبه محقق نشد به امثال اینها. خود در اینجا فراموش کرده قضای روزه را باید انجام بدونه. این مثلا در باب ماه رمضان، غیر ماه رمضان آیا میاد این مسئله یا نه، بحث در این رابطه چند تا روایت داریم، صحیحه حلبی آمده در این رابطه در این باب، و باز روایت عرض کنم محمود ابن ابراهیم ابن میمون داریم در این باب، روایت مرسله شیخ صدوق را داریم که فرمودن روزه را باید قضاشو به جا بیاره وقتی که فراموش کرد. حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه صحیحه حلبی را قبول داره، میگه اون صحیحتون قابل خدشه نیست، باید قضای روزه قضای نماز را انجام بده، غسل جنابت یادش رفته فراموش کرده. اما روایت ابراهیم ابن میمون میگه تا ابراهیم سلسله سند شیخ عرض کنم توسی تا به اینجا برسد و شیخ کلینی درسته، اما خود ابراهیم ابن میمون قابل بحثه، چون میدونیم یک ویژگی حضرت آیت الله خویی اینه، خیلی روایات را زیر سوال برده، روایات همینجوری آمده از نظر سندی و امثال اینها زیر سوال برده و اینها، لذا بعضی از شاگردان ایشون نفهمیده نسنجیده اومدن اینو یاد گرفتن، آمدن روایات بهار و امثال بهار بیش از دو سومش را زیر سوال بردند و اینها، محسنی آصفی اون کار انجام داده و اینها، و کار بسیار خطرناک، کار بسیار اشتباه. این روایت رو ایراد گرفته آیت الله خویی ابراهیم ابن میمون. یه روایت هم داریم، روایت سهل ابن زیاد، اون روایت را هم زیر سوال برده. حالا هر دو روایت رو جواب دادن، جوابهای ظریف و زیبا دادن که جوابهاشو انشالله از رو میخوانیم. من این مسئله پنجامو بخونم، اون عبارت متن رو شما آقای اسد مهدی بعد بخوانید. مسئلتون اب نداره که، یا میخوای خودم بخونم؟ الاقوا بطلان صوم شهر رمضان. اقوا این است روزه ماه مبارک رمضان باطل می شود به نسیان غسل الجنابت لیلن، یادش رب شب معتلم شده جنوب شده بره غسل جنابت رو انجام ده قبل از طلوع فجر، قبل الفجر یادش رب بره غسل بکنه، خواه این روزم گرفته فردایش، روزه را باید چیزی نخوره، تمام آداب روزه و روزداری را باید انجام بده، منتها قضای اون روزم باید انجام بده، قبل الفجر باید میرفت غسل میکرد، یادش را فراموش کرد. اینم اختصاص به ماه مبارک رمضان دارد، معلوم نیست در روزای واجب دیگر این مسئله عنوان و مطرح بشود. یادش رفت حتی مزایومون، یک روز یا ایام و روزهایی فراموش کرده و اینها. والاحوت اقوا ماه رمضانه، ولی احتیاط این است الحاق و غیر شهر رمضان، روزه غیر ماه رمضان ملحق به ماه رمضان کن، قبلا هم داشت احوت موارد دیگر من النذر المعین و نحو نذر معین، قضا قضای ماه رمضان، قضای موسع، قضای مزیق و روزه مستحب. و ان کان الاقوا عدمه، اقوا عدم ملحق شدن روزه واجب غیر رمضانی، روزه مستحب، روزه قضاء ماه مبارک رمضان، این احکام را ندارم، بنابراین اهوت می شود مستحب، چون فتوا دادن دیگه. و این کان الاقوا عدمه، اقوا این است که عدم الحاق باشه. حالا یک، کما ایشونم دارم بیان میکنن، تأیید میکنن فتوای صاحب عربرا، کما سر ره بهی جملت من الاصحاب، یک مجموعه ای از اصحاب امامیه همین مسئله را عنوان و مطرح کردن. اگر کسی ناسی شد فراموش کرد که ما باید بره غسل جنابت انجام بده، یه روز دو روز ده روز انجام نداد، قضای همه اون ده روز رو باید بگیره. و اینها بالاتر بگیم، نه یک مجموعه ای از اصحاب، بل نسبه الال اکثر، به اکثر اصحاب نسبت داده شده. بالاتر بگیم اول اشهر، اشهر دیگه از اکثرم بالا، دیگه معروف مشهوره، مقابلش نادر است. چطور عرض کنم اشهر از اکثر بالاتره؟ ببینید کلمه اکثر مقابلش چیه؟ کثیر. اکثر یعنی بیشتر، اگر کثیر گفتیم مقابلش قلیل، کثیرون قلیلون، اگر گفتیم اکثر مقابلش کثیره، پس کثیر وجود داره. وقتی اشهر آمد دیگه کثیرم وجود ندارد، نادر الوجود است. و اینها ول عمده، حالا ما کار نداریم به اکثر، کار نداریم به اشهر، کار نداریم، عمده استدلال ما روایاته. والعمده فی المسئله صحیحة الحلبی، صحیحه محمد تقی حلبی. عرض کنم این است، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه، سوال شد عن رجل اجنب فی شهر رمضان، خودش را جنب کرد در ماه مبارک رمضان، فنسی ای یغتسله، فراموش کرد برود غسل بکند، حتی خرج شهر رمضان. چند روز قبلم عرض کردیم کل ماه رمضان بحثی نیست، اون سائل اومده سوال کرده، حالا یومون باشه همینه، دو روز باشه همینه، یه هفته باشه همینه، خصوصیت نده بگین یک ماه اگر شد قضاشو به جا بیاره، اگر دو روز شد قضا نداره، نخه فرقی نمی کنه چه دو روز باشه چه ده روز باشه، تا ماه رمضان. راوی سوال کرده، سائل پرسیده، معلوم شه خود سائلم گرفتار بوده، یه ماه رمضان یادش رفته، حتی خرج شهر و رمضان، ولی سائل خوبی بوده، یادش رفته غسل کردن یک ماه رمضان. چرا سائل خوبی بوده آی سعیدی؟ طاقت آورده یک ماه رمضان حمامی نشده، نزدیک نشد، چون اگه حمامی میشد بلاخره یه غسل میرفته، یه غسل دو انجام میداد، حل بود. بله طاقتش خیلی بوده. حالا بگذاریم، حتی خرج شهر و رمضان. قال حضرت فرمودن علیه ان یقلی الصلاة و الصیام، عرض کنم خدمت، بر اوس واجبه بر او نماز را قضا کند، روزه را نیز قضا بکند. دلیل ما برای فنسیه غسل را قضای روزه را انجام ده این روایت صحیحه حلبی است. خب از اون طرف مشهورم که بهش فتوا دادم، جمله من الاصحابم که فتوا دادم، این یه روایت. البته این روایات که میخونیم ابواب من یسه و سومن، اگر یادتون باشه ابواب قبلی هی روایات را میخوندیم، ابواب ما یمسک و انه سائم، باید امساک بکنه، ولی اینجا ابواب من یسه و انه سائم، این روزش درسته یا درست نی، این روایت در باب سیوم حدیث سوم در اینجا آوردن و عنوان و مطرح کردن. من این روایت را نوشتم وسائل و شیعه، سی جلدی ها، جلد ده، صفحه 237، باب و حکم من نسی غسل الجناب فی شهر رمضان. ابواب و من یسه هست اونجا، خواه ابوابم هر کدوم عنوانی ده، عنوانش اینه باب و حکم من نسی غسل الجناب فی شهر رمضان حتی مزا منه ایامون. این حدیثه که فرمه علیه ان یغلی الصلاة و الصیام. حدیث سومم هست در این باب، جالب اون دو روایت هم تو همین بابه، اون دو روایت بعدی هم که میخوایم بخونیم مؤید این قضیه تو همین بابه، روایت اول و دومه. حالا مؤید این روایت المؤیده، این روایت تأیید شده است به مرسلت صدوق، روایت صدوق مرسله، سلسله سند به امام نرسه. بعضی از افراد این وسط حلقه حذف شدن و نیامدن. روایت این گونه است، قال الصدوق سلام الله علیه این گونه فرمودن و رویه فی خبر آخر، حسیه حلبی هست اونم نقل کردن، رویه در خبر دیگر ان من جامع فی اول شهر رمضان، مجامعت کرده شب اول ماه رمضان، ثم نسی الغسل، غسل یادش رفت، حتی خرج شهر رمضان. امام فرمود ان علیه ان یغتسل، لطفا بره غسلشو بکنه، و یقضی صلاته و صیامه الا ذلک الیوم، تا اون روزی که یادش رفته باید قضای نماز و قضای روزه را انجام بده. ولا یقضی ما بعد از ذلک، خب دیگه رفته غسل کرده دیگه، ما بعد نمیخواد روزش درست، نماز درست، مثلا تا روز دهم که غسل نکرده، ده روز روزه، ده شبانه روز نماز، روز یازدهم دیگه یادش افتاد رفته غسل کرده، دیگه مشکلی ندارد. این روایتم از کنم خدمت شما صفحه 238 حدیث دوم در همین بابه ها، باز در همین باب و حکم من نسیه غسل الجنابه هست. یه حدیث سومی هم داریم و نحوها مثل این روایت، باز روایت ابراهیم ابن میمون. میدونی که ابراهیم غیر منصرفه، چرا؟ غیر منصرف است. بله، عربی نه، عجم یعنی همون غیر عربی دیگه، عجم ما خیلیم که فقط فارسیه. روایاتی که آمده در باب عجم چنین و چنانن، اونا قرینه داره، لوکان الفرس العلم در سریا لناله الفرس سلمان و ابناس، قرینه دارین. بلا عجم یعنی غیر عرب، ابراهیم ابریه، نه که ایرانی باشه کلمه و اینا. این یک. دوم چیه؟ علمیت. هم علم است، آفرین، و هم عرض کنم که اگر بچه بودی جایزه بهت میدادیم. بله، چون دیگه اینا آسونه، زشته جایزه بهت بدیم و اینها. بله بله، ولی همینقدر که یادته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب اینم حدیث دوم. حدیث سوم روایت ابراهیم ابن میمون، این روایت هم من یاده، حدیث اول در همین بابی که آدرس بهتون دادم، صفحه 238 اینم روایت چیه؟ ان علیه ان، اون تمام حدیث ابراهیم ابن میمون این گونه است، ثم ینسی ان یغتسله حتی یمزی لذالک جمعه، یه جمعه گذره، یه هفته، او یخرج شهر رمضان، یا ماه مبارک رمضان به پایان رسیده. حضرت فرمودن علیه قضاء الصلاة و الصوم. هر سه روایت باب سیوم، باب و حکم من نسی غسل الجنابه. عنوان همه این ابوابم ابواب من یسه و انه صومه. خب پس این سر روایت، حالا ببینیم حضرت آیت الله خویی چه بلای به سر این سه تا روایت آورده. نسبت عرض کنم به سهل ابن زیاد حالا من عبارت اول بخونم. و هذه الاخیره، این روایت سوم، این روایت آخر، روایت ابراهیم ابن میمون، مرویتون به طرق ثلاثه، از سه طریق نقل شده. احدها طریق الکلینی، شیخ کلینی نقل فرمودن، و فیه سهل بن زیاد، در روایت سهل بن زیاده. ول آخران دو طریق دیگر، اش طریق و شیخ و صدوق، و هما صحیحان. طریق شیخ طوسی و صدوق درسته، صحیحان تا کجا؟ تا اینم که خرابش کرد ابن میمون. ما با ابراهیم ابن میمون که ناقل روایت کار داره، تا ابراهیم ابن میمون درسته. لکن ابن میمون نفسه غیر موثق، موثق نی. پس این بزرگوار این دو روایت، هر سه روایت رو خرابش کرد، مرسله که خراب، اون دوتا هم خراب و اینا. فل امده هیه صحیحت الحلبیه، همون یه دونه روایت بهش عمل میکنیم کما عرفت. اما جواب حضرت آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، بله بحث درباره سهل بن زیاد، بعضی ها ضعیف دونستن، بعضی ها او را قالی میدانن. علت این که نوعاً راویانی را که رد کردن مثل ابن قزائری و امثال ابن قزائری، مطالب بلند ولایی و معرفتی میگفتن، اونا کشش نداشتن. میدونید که سابقا این فرمی بوده، فقط صرف تقدس بوده، تسبیح به دست و اذکار و نماز شب و بسم الله الرحمن الرحیم، و یه مقداری وقتی که را میرن حرکت میکنن گله های کوچه بارانیه به لباسشون نریزه، یه وقت نمازشون باطل باشه، سگی رفته، گربه ای رفته، و و امثال این قضایا. ولیکن تعمق و دقت در معارف بلند نداشتن، فقط در مسائل فقهی و احکامی. نه همشون ها، بزرگواران مثل شیخ کلینی و امثال کلینی اوج دارن، قوغا بودند و اینها. ابن قزائری و امثالون ها این گونه بودن. لذا علامه محمد تقی مجلسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب من لا یحضره الفقی فرمودن والحق ان الضعف، حق مطلب این است، ضعف فی ما ضعفه، در اون قضیه است که ابن قزاری او را ضعیف می شمارد، لا فی من ضعفهم، نه درباره کسانی که ابن قزاری اونا را زیر سوال برده، مثل جابر ابن یزید جوفی را زیر سوال ببره، سهل ابن زیاد را زیر سوال ببره و امثال اینها رو زیر سوال بره، خودش ضعیف بوده. ما آدرس اینم که علامه مجلسی فرمودن خیلی طول کشید تا پیدا، چون سابق من دیده بودم، بعد دیگه به حمد الله زود پیدا شد اینها. آیا اسد مهدی هم زحمت کشیدن آوردن در همین جلد که این روزا انشالله دعا بکن قرار چاپ بشه، شرح خطبه دوم نهج البلاغه، اونجا آوردیم به مناسبتی نگاه کردم آدرس اونجا آمده و اینها. خب سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد آدمی، چون از این حرفان میزده گفتن قلب دارد چنین است و چنان، ردش کردن. اما ما چند نکته داریم در صحت سهل ابن زیاد. یک، بابا این شخصیت من مشایخ الاجازه هست، شیخ بزرگواریست، علما، بزرگان، محققان، مدققان نقل روایات را از ایشون اجازه می گرفتن. خب یه شخصیتی که استاد اجازه دادنه، خیلی از سلسله اسناد روایاتشون به این آقا برگشت میکنه، ممکن است این ضعیف و ناتوان باشد، قالی باشد، اونا میان از این بزرگوار دارن نقل میکنن، پس معلوم شه یه جایگاه عظیمی داشته. لاتا که نمی اومدن از ایشون اجازه بگیرن، بی سوادا که نمی اومدن از ایشون اجازه بگیرن، فحول از ایشون اجازه می گرفتن، شیخ و استاد اجازه ربایی برای افراد. پس یه جایگاهی داشته. این نکته اول. نکته دوم، روایاتش هم فراوانه، یکی دوتا روایت هم نه، این همه روایت تو کتابای ما. این بابا داره میشود یه آدم قالی باشه، قالی را کنارش میزه یه 10 تا روایتش باقی بمونه، 20 تا روایت باقی بمونه. و جالب اینه شیخ کلینی از سهل ابن زیاد فراوان روایت نقل کرده. الانم که آیت الله خویی فرمودن طریق الکلینی و فیه سهل ابن زیاد، فراوان از سهل ابن زیاد روایت نقل کرده. جالب و زیبا اینه، میدونی چند روایت در کتاب کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضره الفقی، در این چهار کتابا، چهار کتاب اصلی از سهل ابن زیاد داریم، 2304 روایت. میشود چنین شخصی را بگیم ضعیف اون غاله؟ چهار کتاب تراز اول، دست اول شیعه نقل کردن 2304 روایت. خیلی روایت ها. کتاب کافی مثلا 16000 روایت داره، 2304 روایتش از کافی و امثال اینا مثلا باشه و اینها. لذا سهل ابن زیاد مشکلی ندارد. استاد ما حضرت آیت الله اسماعیل پور که پنجشنبه خدمتشون میرسیدیم و اینها، ایشون میپندن سهل ابن زیاد سهلون، سخ نگیری، سهل از کارش، آسانه. بعدم اینا در مجامع دست اول ربایی ما وارد شد. پس این جواب آیت الله خویی، ایشون بفهمن سهل ابن زیاد نمیدونم ضعیفون به امثال اینا، ما ضعفش را قبول نداریم به این ادله. اما بیایم به سراغ ابراهیم ابن میمون، ایشون فرمودن ضعیفون. حالا ما دلیلم اونم بزرگ بوده. یک، ربا انه المشایخ الثلاثه، شیخ صدوق، کلینی، شیخ طوسی، هر سه شیخ از مشایخ مکتب و جهان شیعه روایات را از ایشون نقل کردند و اینها. این یه دلیل از ابراهیم ابن میمون. دو، اصحاب الاجماع از ایشون نقل. خیلی مهمه، اصحاب اجماع شخصیت هایی هستند، میگن در هر روایتی بیاین اون روایات احتیاجی به بررسی سند قبلی ندارد. نمیخواد شما اون روایت قبل از این بزرگواران را ببین، چون ایشون نقل کرده تمامه. اصحاب الاجماع که نقل کردن از خود ایشون، مثل صفوان ابن مسکان، حماد ابن عثمان، اینا نقل کردن. این گونه فورا ما بیایم بگیم چنین است و چنان است، نه خیر، این دو روایت هم، هم مؤید و هم این دو روایت هم صحیح و درست است، ایراد و مشکلی نداره. ایشون چند تا روایت داره؟ 42 تا روایت ایشون داره در کتب اربعه. سهل ابن زیاد 2304 روایت، ایشون 42 تا روایت. علایال این مشایخ ثلاثه احادیث و روایات رو نقل فرموده اند. علای حاله فل امده هی صحیحت الحلبی، خدای رحمت کند مرحوم ترابی را، از فضلای بزرگوار و متخلق به اخلاق زیبا و امثال اینها، در حوزه جزء ممتحنین هم بودن ایشون، شیخ بزرگواری بود، به رحمت خدا رفتند، اونها در بهشت معصومه دفنش کردند و اینها. بعد طلبایی که خدمت ایشون میرفتن برای امتحان دادن، نگاه میکرد یه خورده عربی اینا بلده، ولی اون عبارت را متوجه نشده باشه، نمره میداد، رد نمیکرد. گفته بود بالاخره این که به درد یه محل یه منبری بره یه جا چند تا مسئله بگه که آخه چطور تندتو اینو رد کن اونو رد کن. بعضی که دیدی اجتهادی سوال میکنن، اگر یه مشتهدی هم قریب الاشتهادی هم اونجا باشه از او بپرسه، اونم گاهی بلد نیست جواب بده و امثال اینا. بابا اونجا که جای کشتی، بابا ممتحن کشتی باید بگیره؟ با کی داری کشتی میگیری؟ من آمدم امتحان بدم، نیامدم برای کشتی گرفتن و امثال اینا. گرچه گاهی ممکنه به ما هم میدون ندن برای کشتی. همین تو وایستادی کشتی میگی مرا ضرب فنه زمین میزنی، اجازه بده منم وارد شم من تو را زمین بزنم و امثال اینا. ولی این آیه ترابی بسیار موسوعی دارد، سلسله اسناد روایات وسائل و شیعه را همه را آورده. خیلی قشنگه، خیلی زیباست. اگر شده است یه 4-5 شبی نون شب نخوری، کفشای گران قیمت نخری، عبای گران قیمت نخری، معمولی پولشو بدی این موسوعت و رجال دیگه، اون را تهیه و انتخاب بکنی. من البته پول ندادم بالاش، آیه آسد مهدی برام آوردن، گفتم مانی ندارد باشد. بله ایشون هم زود از اونیست که میبخشه، قشنگ اومده فرسبندی هم که علامت گذاشته و اینا. من دیشب اونجا را دیدم ببینم وضعیت سهل ابن زیاد چگونه است، در سلسله اسناد و سالم هست، و وضعیت ابراهیم ابن میمون چگونه است. ایشون آورده به اینا را نوشته و امثال اینها. حالا تا اینجا تا عمده چیه نرسید، مای آسد مهدی هم بخونه ها. نمیدم آسد مهدی خوشحال شد.